بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. با کمال معذرت از دو سه جلسه تأخیری درس، با اینکه ما چه در اون زمانی که درس می‌خوندیم و رسماً طلبه بودیم و چه بعد، هیچ موقع من یاد ندارم که جلسه درس رو تعطیل بکنم مگر یک ضرورتی. اینجا هم واقعا یک ضرورتی بود و به حمد الله آثاری داشت سفر که انشاءالله شما هم در ثواب شریک هستید. ما در حدود یک روز و نصف در لاهور بودیم، در کراچی که اول وارد شدیم و دو روز در لاهور. در کراچی با آقای بهاءالدینی هستن که نماینده مقام معظم رهبری است در پاکستان. از بعض از مدارس اونجا، حوزه های اونجا دیدن کردیم، با خود آقای بهاءالدینی جلساتی داشتیم و انصافا اشکالاتی در اونجا هست که سازمان مدارس و مرکز جهانی باید رفع بکنند. 1700 نفر طلبه فارغ التحصیل قم الان در پاکستان هست. 1700 نفر. 1200 نفر طلبه مشتقل که الان اشتغال دارن در قم دارن تحصیل میکنن. اون رقم بالاییست. 1200 نفر طلبه شاغل الان در قم هستن و 1700 نفر فارغ التحصیل. در این حال مدارس پاکستان تا حد لمعه بیشتر ندارن. علتش همین است، میگن استاد نداریم. خب پس این فارغ التحصیلان چجور هست که نمیتونن اونجا برن رسائل تدریس کنن، مکاسب تدریس بکنن، کفایه تدریس بکنن؟ این یه اشکالیست که هست که حتما انشاءالله این باید رفع بشه. یه مدرسه بود به نام مدرسه امام خمینی که رفتیم اونجا، ساختمانش هم اون آقای سراج که سفیر جمهور اسلامی بود، روحانی بود، خدمات خوبی داشته. دو سه تا مؤسسه به نام حضرت امام اونجا راه اندازی کرده. اون مدرسه ساختمان خوبی هم داشت، شاید بهترین ساختمان مدارس اون قسمته. اون رسائل مکاسب هم داشتن و اساتیدش هم دو سه نفر بودن از قم رفته بودن. مدیر اونجا باز از طلبایی بود که از قم رفته بود. این خب یه بخش کار بود که انشاءالله باید پیگیری بشه در قم. و یکی هم در لاهور دو روز کاری عجیب و غریبی داشتیم که از 7 صبح شروع کردیم تا 12 شب. هم اون همایش بود، جشنی که بود، خب جشن مفصلی بود، شرکت کردیم، و هم جلسات دیگری با گروه هایی که اونجا هستن موافق با نظام هستن، بینشون درگیری هایی هست، اختلافاتی بین روحانیت هست اونجا. بالاخره جلساتی بود که اونها هم در حد خودش انشاءالله مفید بود و انشاءالله باید پیگیری بشه. در مراجعت هم چون مستقیم از پاکستان لاهور به تهران نبود، دو راه داشتیم: یا بریم دبی، از دبی بیام ای تهران، یا مشهد و تهران. ما خب مشهد تهران رو قبول کردیم و دیروز تقریبا 5 بعد از ظهر مشهد رسیدیم و 10 شب از مشهد پرواز به تهران بود که موفق شدیم یه زیارت و مخصوصا در حرم به همه آیون هم دعا کرد. عرض کنم که صحبت در دعوای علی المیت بود و گفتیم هر کجا بیان اقامه شد، بیانه برای اثبات مطلب به تنهایی کافی است، یک استثناء دارد، مگر در دعوای علی المیت. که در دعوای علی المیت باید علاوه بر بیانه یک قسم هم اضافه بشه. برای دلیل مطلب یکی صحیحه، عرض کنم که عبدالرحمن بصری بود که خوندیم، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری که گذشت. صحیحه دلیل دوم، روایت دوم، اینم با صحیح است. روایت دوم صحیحه محمد ابن الحسن صفار، صحیحه محمد ابن الحسن صفار، كتب الى ابي محمد الحسن ابن علي عليه السلام. این روایت مکاتب است، نامه نوشته خدمت امام 11 امام حسن عسکری علیه السلام و جواب گرفته. كتب اون محمد ابن حسن صفار الى ابي محمد الحسن ابن علي عليه السلام که امام عسکری هستند، 3 سوال شده، 3 جواب هم امام دادند. حالا این معلوم نیست که در یک نامه این 3 سوال شده بوده یا نه 3 مکاتب است، 3 نامه نوشته خدمت امام، 3 هم پاسخ گرفته و اینجا مجموعاً 3 رو نقل میکنه، این مشخص نیست. ولی علی حال 3 سوال 3 جواب. سوال اول اینه: هل تقبل شهادت الوصی للمیت؟ هل تقبل شهادت الوصی للمیت بدین له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ این سواله. اینجور فرض کرده شخصی فوت میشه، یک کسی میاد علیه اون میت ادعا میکنه که من طلبی از او دارم. نه این عکسه، حالا اون سومیست. از اون شخصی فوت میشه، یکی از ورثه او، مثلا فرض کنید پسر او، ادعا میکند علیه یه شخصی که حی است، میگه پدر من که مرحوم شده از شما این مبلغ طلبکار است. پس فرض اینه، شخصی فوت کرده، یکی از ورثه او ادعا میکند که پدر من از فلانی طلبکاره، میره به سراغ شخصی، پدر من 1,000,000 تومان از شما طلبکاره. ادعا اینجا علی المیت نیست، ادعا به له میته که میت میشه صاحب الدین، طلبکار. منتها سوالش از امام اینه که خب این پسر میت ورثه که از احد ورثه است ادعا میکند که پدر من طلبکاره، باید شاهد بیارن، دو تا شاهد میخواد ببره برای اثبات طلب پدرش. یکی از اون دو شاهد وصی اون میت است. آیا میتوند وصی میت بیاد یکی از شهود به نفع میت باشد؟ پس پسر ادعا میکند پدر من که فوت شده از فلانی طلبکاره، شاهد میخواد، دو تا شاهد میاره، یکی از این دو عدل وصی خود این میت است. آیا میتوند وصی بیاد به نفع اون موساله شهادت بده؟ هل تقبل شهادت الوصی للمیت؟ به چی شهادت بده؟ به دین له علی رجل، دینی که اون میت علیه کسی داره. وصی شهادت بده مع شاهد آخر عدل، با یه شاهد دیگر، میشن دو تا شاهد به نفع میت میخوان شهادت بدن، منتها این دو شاهد یکیشون وصی خود میت. فوقع علیه السلام در مقام جواب توقیع و جواب دادن امام، اذا شهد معه آخر عدل فعل المدعی الیمین. فرمودن اگر یه شاهد عادل دیگری با این وصی بیان دوتای شهادت بدن، شهادتشون خوب نافذه، اما فعل المدعی الیمین، مدعی که اون فرض کردیم پسر میت یکی از ورثه است، هر که هست، اون مدعی که دوتا شاهدم آورد، فعل المدعی الیمین. این یک سؤال و اینم جواب. اون تا ایرادش هم همینجا بگیم که دیگه بعد نخواهیم برگردیم. دو تا ایراد به این فراز اول کلام امام سؤال و جواب وارده. یه سؤال این است که از این روایت استفاده میشه شهادت وصی برای مالی به نفع میت این نافذه، در حالت این خلاف مقررات فقهی است. در فقه این ثابت شده، بزرگان فتوا دادن که یکی از شرایط شاهد این است که جر نفع به سمت خودش نکنه، نخواد یه نفعی خودش در این شهادت ببره. وصی وقتی شهادت داد که بله این میتی که من وصی او هستم 1,000,000 تومان کمتر بیشتر از این آقا طلبکاره، اگر ثابت شد 1,000,000 رو گرفتن، این مال میاد تحت وصایت خود این وصی. اگر یه عشری میگیرد، اگر اجازه تصرف توش داره، میتوند مخارج و چیزش ازش برداره، خب به نفعشه دیگه. پس جر نفع یا جر نفع الی نفسه، اینو مشهور فتوا دادن همت شهادتی صحیح نیست. این روایت تنفیذ میکنه اینجور شهادت وصی به مالی برای میت به نفع میت. این یک ایراد خلاف مشهور. این ایراد اساسی بالاتر این که ما اون موردی که استثناء کردیم که بینه تنها کافی نیست، علاوه بر بینه یمین هم باید باشد، کجا بود؟ دعوای علی المیت. اینجا دعوای به نفع میته. یکی از ورثه اومده ادعا میکند پدر من که فوت شده از این آقا طلبکاره، و دو تا شاهد میاره، یکی از شهودی که به نفع میت و طلبکار بودن میت شهادت میدن این وصیه. توجه فرمودن. امام فرمودن اینجور دارد که اذا شهد معه آخرون عدل، که با این وصی یه شاهد عادل دیگری هم شهادت داد، پس بیانه تمامه. ولی فعل المدعی الیمین، مدعی که دعوا کرده به نفع میت علیه شخصی که حی است، از اون حی دارن مطالبه میکنن که پدر من از شما طلبکار است، شاهدم میاره. اینجا دارد که فعل المدعی الیمین، دعوای علل حی، دو نفر شاهد بینه شهادت دادن کافی ندونسته، میگه فعل المدعی الیمین. در حالتی که ما گفتیم تنها چیزی که موردی که استثناء شده دعوای علل میت است، با اون دلیلی که فرمود لعنا لا ندری لعله قد اوفا، شاید پولا داده باشد و مرده باشد، به اون دلیل گفتیم یمین میخواد. بنابراین پس این ایراد هم به این روایت هست که در دعوای علل حی اضافه بر بینه یمین تعیین کرده، و این معرضون انه اصحابه، این بخش از روایت هیچ کس بهش عمل نکرده. پس بنابراین این یه فراز روایت و این درش استفاده میشد از این قسمت روایت که دعوای علل حی یمین میخواد و این معرضون انه. یکی هم که شهادت وصی رو قبول کردن که اونم خلاف مشهور. خب از این میگذریم. سوال دومی که در این مکاتبه هست اینه، بله بله اشکال وارد، قرینه ای نداره. بله بعضی گفتن که این اذا شهده معهو آخرون عدل، عرض کنم که این چه اومدن گفتن یه عدل دیگری باشه، یعنی شهادت اون وصی را از کنلم یکون گرفتن، یه عادل دیگه باید بیاد شهادت بده، اون وقت میشه یه شاهد یه قسمم میخواد، خیلی خلاف ظاهر. بالاخره توجیه کردنم باید یه جور باشد که بشه توجیه کرد. گفتن این حرف رو که ضمیر معهو رو که اذا شهد معهو عدلون، یعنی با اون وصی یه شاهد دیگه باشه، خب دیگه معهو نمیخواد، بفرمون اذا شهد شاهد، اذا شهد معه شاهدون، یعنی دوتای مؤثرن. بله اگر یه شاهدی، همین دیگه، گفت مع شاهد آخر، فرمود اگر شاهد دیگر شهادت داد، اما کان معه، این چرا؟ این خلاف ظاهر. بعضی گفتن ولی نمیشه پذیر. مطلب مهمه، میخوام استثناء درست بکنیم، تنها استثناء هم یک جاست، با این جور مطالب نمیتونیم توجیه. سوال دوم اینه، و کتب ایجوز للوصی ان یشهد لوارث المیت صغیرن او کبیرن و هو القابض للصغیر و لیس الکبیر بقابض. اینم یک سوال، باز مکاتبه است. می نویسد حضور امام کتب ایجوز للوصی، با سوال از وصی است که اون کسی که مرده و این وصایت ازش داره ورثه‌ای دارد، هم صغیر هم کبیر. فرقش با اونجا این است که اینجا صغیر رو اضافه کرده که ورثه اون میت بعضشون صغیرن بعضشون کبیرن، این وصی که از طرف صغار میاد شهادت میده. توجه فرمودید؟ اگر شهادت هم محقق شد، پولی که سهم سقار میشد این میگیره، هو القابض. باز در اینجا امام فرمود شهادت این به نفع میت قبول است. توجه فرمود کتب ایجوز للوسی ان یشهد لوارث المیت، بره برای وارث میت به نفعشون شهادت بده که اون وارث صغیرند و کبیر، و هو القابض، این وسی سهم صغیر رو میگیره، و هو القابض للصغیر و لیس الکبیر بقابض. کبیر اون سهم صغیر رو نمیگیره، خود این وسی میگیره. اون وقت شهادتش به نفع میت این همون سواله. اون تا اینجا اضافه کرده صغیرن و کبیرن و هو القابض عن الصغیر. آیا این شهادت به نفع میت صحیحه که وصی بیاد شهادت بده؟ فوقع علیه السلام در مقام توقیع مرقوم فرمودن که نعم، میتوند وصی به نفع وارث میت صغیرن او کبیرن شهادت بده و پول رو هم بگیره. و ینبقی للوسی، بعد از نعم اضافه کردن، سزاوار است که وسی، ینبقی للوسی ان یشهد بالحق ولا یکتم الشهاده، شهادت رو کتمان نکن. خب اینم یک فراز روایت. اشکالی که اونجا، اشکال اولی که داشتیم اینجام هست که باز شهادت وصی رو به نفع اون ورثه تجویز کردن، در حالتی که اینجا صراحت بیشتر داره که این ذی نفعه، اموال سهمی که به صغیر میرسه این دریافت میکنه، هو القابض للصغیر. خب اگر پول رو گرفت به نفع صغیر، لعلت از درآمدش از خود اون پول میتوند خرجیشو برداره، همون مطالبی که برای وصی هست، عشریه‌ای برمیدارد. بالاخره این شهادتش اتهام داره، اتهامش این است که یجر نفع الی نفسه. باز این شهادت قبولش خلاف مشهوره. این روایت میگه نعم، فرمود بله این شهادت وصی میتونه شاهد بشه. خب با روایات دیگری که در باب هست مشهور اون فتوا رو دادن، این روایت خلاف مشهور میشه، قابل عمل نیست. این دو بخش از روایت. فراز سوم شاهد حرف ما، این دو تا شاهد حرف ما نبود، ایراد هم داشت. قسمت سوم اینه و کتبه، باز یه مکاتبه دیگر یا در همون مکاتبه این سوالم شده، و کتبه او تقبل شهادت الوصی علی المیت مع شاهد آخر. تنها سوال اینه که شهادت وصی بر علیه میت، اینجا دعوا علی المیته، شهادت وصی علی المیت مع شاهد آخر. پس فرض سوال اینه شخصی فوت شده، یه وصی هم تعیین کرده، بعد یه کسی میاد ادعا میکند علیه این میت که من از او طلبکارم، علیه میت دعوا میشه، بهش میگن شاهد داری؟ میگه بله دو نفر، یکی از دو شاهدش این وصیه، که اینجا به ضرر خودش هم شهادت میده. اگر شهادت بدهد که بله این آقا از میتی که من وصی او هستم 1,000,000 تومان طلبکاره، از خود این وصی میگیرم، دین رو ادا میکنم. پس اینجا اون اشکال نیست که شهادت به نفعش باشد. از اون طرف شهادت هم علی المیته، نه دعوای للمیت که اشکال اول بود. پس اون اشکالات در این فراز سوم نیست، کسی فوت شده، یه کسی میاد ادعا میکند من از این میت طلب کارم، دعوای علی المیت. بهش میگن شاهد بیار. دو تا شاهد میاره، یکی از دو شاهد وصی خود این میت است. آیا این شهادت از وصی در کنار شاهد عادل دیگر مقبول پذیرفته است یا نه؟ چون بگیم همینقدر که وصی اوز شهادتش علیه میت هم قبول نیست. امام در جواب نوشتن، پس سؤال این بود: و کتب او تقبل شهادت الوصی علی المیت مع شاهد آخر فوقع علیه السلام. در مقام توقیع و جواب مرقوم فرمودن نعم من بعد یمین، بله این شهادت درسته، پذیرفته است، اما مدعی علاوه بر این دو تا شاهد باید یمین هم بیاره، من بعد یمین. این شاهد حرف ماست. استدلال ما به این صحیحه از این باب فراز سوم، دعوای علی المیت. عرض کنم که فقط یه شبهه بود که آیا وصی میتوند علیه میت شهادت بده؟ فرمودش کار نداره، اما اضافه کردن که بله این شهادت مقبول است ولو یکیشون وصی میت هست من بعد یمین، مدعی باید یمین هم بر اثبات مطلبش بیاره. پس از این روایت استفاده میکنیم که دعوای علی المیت علاوه بر بینه نیاز به یمین هم دارد. بالاخره پس کی قسم بخوره؟ نه اینکه شاهد که دیگه قسم نمیخوره که. در اینجا توضیح داده نشده دیگه همه سوال. قطعا مدعی اومده ادعا کرده علیه میت. نه اون دیگه اون فرق نمی کند. فقط یه ایراد به این روایت هست و اون شبه و ایراد این است که وصی اگر بداند مصالحش بدهکار است، علم دارم لذا میاد شهادت میده. این وصی که اموال میت در اختیارشه عالم به این است که این میت دین دارد، علمش هم در این حد است که میاد شهادت هم میده تو محکمه که این آقا بدهکار است. در اینجا وصی وظیفه خودش این است که دین رو ادا کنه، چرا بره شاهد بشه؟ وصیی که عالم است که میت بیچاره ای که این رو وصی خودش قرار داره مدیونه، علمم بهش داره. خب پس فایده وصی چیه؟ فایده وصی این است که دیون او را ادا بکند، خیرات براش بدهد، عرض کنم که نگذارد ورثه حیف و میلی در اموالش بکنند، تقسیم بشه. این فایده وصی است. یکی از چیزایی که وصی در اختیارش هست این است که دین اون مصالح را ادا بکند اگر عالم باشد. پس اینجا این شبهه هست که وصی با این که عالم است که مصالحش بدهکاره میره تو محکمه شهادت میده که بله من یقین دارم، اطلاع دارم که این میت به این آقا بدهکار است. بهش میگن خب تو که عالمی وصیم هستی چرا دین رو ادا نمی کنی؟ امامم متعرض این جهت نشدن. ترجمه فرمودیم این اشکال به این روایت هست، من تا این جواب دارم. میتونه پاسخ این اشکال این است که این وصی علم به مدیون بودن داره، به اصل اشتغال ذمه میت علم دارد، اما آیا قبل از این که بمیرد دین رو ادا کرد و مرد یا نه؟ ایو خبر نداره. بقای دین به عهده میت رو تا حین موت این رو نمیدونه. مدعی که آمد از ادعا میکند من طلبکارم، اینم خبر داره، میگه بله من میدانم که این آقا طلبکار بود، اما ادا کرد و مرد، این را وسیع خبر نداره. که اگر خبر داشت میگفتیم اون حرف من که خب تو که میدانی مدیون بود و مرد باید دین رو ادا کنی. اصل اشتغال ذمه میت رو خبر داره عالمه، اما بقاء دین تا حین موت این رو نمیدونم. اون مدعیم که شاهد میخواد در همین حد که عالمه بیاد شهادت بده، شهادت میداد بله من خبر دارم این آقا طلبکار. اصل دین با این بیانه ثابت میشه. یه احتمال میمونه که لعل دین رو ادا کرد و مرد، اون قسم این رو رد میکنه. قسم رو گفتیم قسم استظهاری، استظهار همین است که این دین رو ادا نکرده، دین باقی بود، استظهار میشه از یمین که این دین باقی بود تا حین موت، لذا فرمود بله این بیانه درسته. اشکالم به وسیع نیست که چرا نرفتی دین را بدی، احتمال میداد ادا کرده باشه، ولی در عین حال یه قسم میخواد برای دفع اون احتمال، لذا امام فرمود نعم میتونه شهادت بده برای اصل اشتغال ذمه، اما احتمال ادا اینجا داده میشه یه قسم میخواد، نعم من بعد یعنی. بنابراین پس این روایت عرض کنم که از نظر استدلال، از نظر بیان مطلب روشنه، ایرادی هم به تقریب استدلال به این روایت نیست. حالا عرض کنم که این روایت از نظر سند صحیح است، از نظر برای یعنی اعتماد بهش هست که چیز رو سلسله سندی که میرسن به حسن محمد ابن حسن صفار همشون مورد اعتماد. فقط چیزی هست این است که این نمیگه از امام پرسیدم، میگه خدمت امام نوشتم و خط امام. ما میگیم مطمئنن مشایخ ثلاث این روایت نقل کردن، مرحوم کلینی نقل میکنه، این مکاتبه، مرحوم صدوق نقل میکنه، شیخ نقل میکنه، مرحوم کلینی در زمان غیبت صغراست و اینا خط امام رو میشناختن، میدیدن خط امام رو، مکاتباتی که خدمت امام میشده اینا میدونستن، میدیدن خط امام رو میشناختن. کلینی وقتی نقل میکنه این مکاتبه را تا اعتماد بهش نداشته باشد که خط امامه، این نقله. پس مشایخ سراس این روایت رو نقل کردن، سلسله سند تا صفار صحیح، مکاتبم با نقل این سه بزرگوار که در یا در زمان غیبت صغران یا قریب به زمان غیبت صغرا اعتماد بهش پس، مکاتبه بودنم نقصی نیست، عیبی نیست که مرحوم محقق اردبیلی یکی از اشکالاتش بر این که مکاتبه است، خب باشه مکاتبه باشه، وقتی مثل کلینی نقل میکنه و اینا خط امام رو میشناختن، وقتی ببینن تا نبینه اعتماد پیدا نکنه نقل نمیکنه، بنابراین مکاتبه بودن هم اشکالی ایجاد نمیکنه، نقل میکنه، عرض کردم تا اعتماد کرده دیگه. اگر فرض بفرمایید آدم بی سر و پای اومد ادعا کرد که من از امام این سؤال رو کردم و نشون داد به مرحوم کلینی، کلینی میاد نقل بکنه؟ نه دیگه، از کتاب ها نیست، بله بالاخره مکاتبه رو معمولاً تا نبینند نقل نمی کنن. خط امام مکاتبه یعنی اعتماد به خط، تا خط رو اعتماد پیدا نکنن نقل نمی کنن. اشکال دیگری که این پس این از نظر مکاتبه بودن اشکالی نداره. یه اشکال این هست که خب یه روایت دو بخشش قابل عمل نیست، اعتراض هست. فراز اولش گفتیم از معرضون عنه، هیچ کس بهش عمل نکرده که در دعوای علل حی علاوه بر بینه یمین بخواد، هیچ کس نگو معرضون عنه. فراز دومم گفتیم اشکالش این است که این وصی رو گفتن با اینکه جر نفع الی نفسه میکنه شهادتش پذیرفتن در حالتی که این خلاف مشهوره. خب یه روایتی که در دو فرازش ایراد هست، آیا این عرض کنم که موجب سستی روایت، موجب این که اعتماد دیگه به این روایت نباشه نمیشه؟ اینم آیون جواب میدن که ما کثیراً داریم اینجور روایتی هست از نظر سند و دلالت تمام، منتها یه بخشی از این روایت عمل بش نشد. این سقوط یه بخش از روایت عن الحجیه، این لا یسری به اون قسمتیش که قابل عمله. توجه فرمودید این قسمت سوم اشکالی درش نیست، مطابق با موازینم هست. بله اگر تنها ما بودیم و این روایت، شاید یه خورده آدم اعتماد نمی کرد چون میخواست استثناء بکنه، اما دلیل استثناء رو ما قبلا داریم، اینم مؤید او میشه. بنابراین از این جهت اشکالی درش نیست که یک روایت یه بخشش عمل نشه موجب ضعف این روایت در اون بخشش که قابل عمله نمیشه، اون قسمتش از حجیت ساقط نمیشه. این دو روایت بنابراین پس حد اکثر میتونیم بگیم که این مؤید اون روایت اولی است، و اگر تنها بود با این اشکال شاید نمیتونستیم برای اثبات استثناء از یک مطلب کلی به این روایت اکتفا کنیم، اما بعد از اینکه اون صحیحه اولی رو داریم این حداقل مؤید مطلب میتونه واقع بشه. تنها باز یه اشکال دیگر اینجا پیش میاد و اون است که همین آقای صفار، محمد ابن الحسن صفار، یه روایت دیگه باز مکاتبه، یه روایت دیگر نقل میکنه. تو اون روایت این که لازم است بینه منظم به یمین بشه توش نیم، نگفتن نیاز به یمین داره، باز اونم دعوا علل میته. عرض کنم که قبول کردن شهادت را وصی را علل میت، در این حال نگفتن قسم میخوان، این مخالف با این روایت میشه. اون روایت اینه، عرض کنم این روایت اول که خوندیم آدرسش بله کتاب وسائل، کتاب الشهادات، باب 28 از ابواب شهادات، حدیث 1. این روایت دوم که از همون صفار نقل میکنیم، عرض کنم که باب 50 از کتاب الوصایا در وسائل، حدیث 1 باب 50. روایت اینه کتب الی ابی محمد علیه السلام، باز مکاتبه خدمت امام عسکری است، میگه رجلون اوصا الی ولده، وصیتی کرده به فرزندانش، و فیهم کبار قد ادرکو، بعضیاشون اون بچه ها ولد کبیرند و به حد بلوغ رسیدن، فیهم کبارون قد ادرکو و فیهم صغار، ایجوز للکبار ان ینفذوا وصیته، وصیت کرده به بچه‌هاش که مثلا چه بکنی چه بکنی، اموالشو در اختیارشون گذاشته. صغیرند و کبیر، ایجوز للکبار ان ینفذوا وصیته، آیا کبار حق دارن قبل از اینکه بقیه صغیرها کبیر بشن بیان وصیت رو عمل کنن، بش تنفیذ کنن وصیت رو؟ و یقضوا دینه، دینش رو ادا کنن. لمن صح علی المیت، اون دینی که به طور صحیح و ثابت علی المیت به شهود عدول با شاهد عدل ثابت شده، میتونن این دین رو ادا کنن. قبل ان یدرک الاوصیا الصغار، پیش از این که اون برادرها صغیرها کبیر بشن، اینا میتونن بالاخره وصیت میتونن تنفیذ کنن وصیت را و دینش ادا کنن، یا باید صبر کنن دست رو دست بگذارن صغیرها کبیر بشن با اتفاق وصیت رو تنفیذ کنن و دین رو ادا کنن؟ پس سوال اینه، شخصی فوت شده، بچه‌هاشو وصی قرار داده، صغیر و کبیرن، قبل از اینکه صغار کبیر بشن اون کبیرها میتونن دین رو ادا کنن؟ دینی که صح علی المیت به شهود عدول، یعنی بیره اقامه شد و ثابت شد طلبکاره. قاف وقع علیه السلام در جواب نوشتن نعم علل اکابر من الولد، یا ولد بزرگان بچه ها براشون هست علل اکابر ان یقضوا دین ابیهم، بر عهده اونهاست که دین پدرشون ادا کنن. ولا یحبسو، حبسش نکنن، منعش نکنن، بلی خدا گرفتاره، چرا رو در گرفتاری باقی بگذارن تا اینا کبیر بشن؟ ولا یحبسو و بزارش. خب پس سوال این بود که کبار اون اولاد اگر شاهد عادل بیان آمد اثبات کرد که طلبکاره، میتونن دین رو بپردازن؟ امام فرمود میتونن دین رو بپردازن، نفرمود یه قسم هم باید بخورن دیگه، نفرمود اون شهود عدول کافی نیست. این کبار عرض کنم که در موقعی میتونن دین رو بدهن که اون مدعی علاوه بر شهود عدول یه قسم هم بخورن. ناقل، اون کسی که کتابت کرده، خود همین سفاره، اونجا در اون روایت که نقل کرد امام فرمود من بعد یمین، اینجا نفرمود من بعد یمین. شهود عدول شهادت دادن، بله، حالا که شهادت دادن ورثه باید دین رو ادا کنن، نفرمود لازم است یه قسمم بخورن. این اختلاف بین این دو تا روایت. جوابی که اینجا داده میشد این است که بله، این دو تا روایت با هم اطلاق و تقییده، مخالف همان، اما مخالفتشون در اطلاق و تقییده. اونجا اینجا میگه میتونن دین رو ادا کنن با شهادت شهود، اونجا میگه من بعد یمین، یه قسمم میخواد. اون من بعد یمین، این روایت هم قید میزنه که بله، علل اکابر من الولد یا من الولد ان یقضوا دین ابیهم، در صورتی که اون مدعی علاوه بر شهود عدول یه قسمم بخوره، باید مقیدش کنی. بنابراین اطلاق و تقیید هم که الا ماشاءالله داریم. پس این روایت از نظر سند، از نظر دلالت تمام روایت صفار معارض هم نداره، این روایت هم که مخالف اوت قابل جمعه. یه روایت سومی هم هست، انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.